قربانی کنن، اطلاع میدن به همکاران، مراجعه میکنن جهت نظارت بر کشتار. یکی هم کشتارگاه های دام اون روز باز هستن برای نظارت بهداشتی که ناظرین بهداشتی شهری مستقر، و یکی هم میادین و جایگاه هایی که شهرداری تعبیه میکنه برای نظارت بهداشتی شهری. و اون روز هم در خارج از کشتارگاه هم با نظارت ناظرین بهداشتی انجام میشه، یعنی بدون نظارت هم اونجا ما اجازه کشتار نمیدیم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر محمدیان عزیز که امروز با ما همراه بودند. صحبت‌های من رو شنیدید در ارتباط تلفنی که داشتیم با جناب آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر از شما متشکرم.
زحمت کشید. خیلی ممنون. تشکر.
خدا نگهدار. در خدمت آقای دکتر محمد اسدی هستیم. آقای دکتر اسدی هم کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و در ارتباط با نقش و جایگاه مسئولین فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی در سلامت و امنیت غذایی جامعه داریم صحبت می‌کنیم در این برنامه. 30102 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2265-2876 شماره تلفن ما. نکات خوبی رو آقای دکتر محمدیان هم بهش اشاره کردن، علل خصوص که برای مردم هم جای سوال داره. حالا چه محصولات فراوری شده که آقای دکتر محمدیان توضیح دادن که بالاخره مسئولیتش با سازمان غذا و دارو و بالاخره وزارت بهداشت است با مواد مختلف، ولی مواد خام دامی و مواد خام پروتئینی که در بازار توزیع میشه با سازمان دامپزشکی کشور، اینا ممهور میشه دیگه، این مواد خام به مهر سازمان داده دکتر؟
بله، اون چیزی که بسته‌بندی میشه که لیبل باید بخوره حتما، و اون چیزی که در کشتارگاه های دام خارج میشه باید هم مهر داشته باشه و هم لیبل داشته باشه. کشتارگاه های طیور رو هم که باید با بسته‌بندی محصولاتشون رو حتما خارج کنه.
درسته. از شاید برای مردم جالب باشه بدونن که از چه نظر در واقع این مسئول فنی که اونجا هستن بررسی میکنه، از چه نظر چه مواردی رو چک میکنن. حالا مثلا در کشتارگاه های دامی بحثمون رو آغاز بکنیم که ببینیم وقتی مسئول فنی بهداشتی اونجا حضور پیدا میکنن چه مواردی رو بررسی میکنن. آیا صرفا کیفیت گوشت مورد بررسی قرار میگیره یا اینکه نه اصلا از لحاظ کیفی خیلی مسئله اهمیتی نداره، بیشتر مسئله بیماری ها و اینکه بالاخره بیماری اون لاشه نداشته باشه مورد توجه قرار میگیره، و یا احیانا هر دو؟
بله، خب به نکته خوبی اشاره کردید. عرض کنم خدمتتون که هر دو مورد هست، یعنی ببینید بعضی از موارد واقعا حالا بحث بیماری ها که یک بحث مفصلیه، این که یک مسئول فنی اجازه نده دام بیمار با انواع و اقسام علائم کشتار نشه، و یا اگر بیماری های هستن که علائم ظاهری ندارن پس از کشتار تشخیص داده بشن و حذف بشن، اینا بحث های مفصلی هست و بعضی هاش واقعا رو کیفیت تأثیر میگذاره. مثلا دامی که بر اساس مسمومیت ذبح اجباری شده باشه، خب گوشتش قاعدتا در فرایند بازرسی یک گوشت بیکیفیتیه که حتی ممکنه بوی اون ماده سمی رو هم بده، مثل مسمومیت با اوره یا مسمومیت با داروهای مختلف. و یا اینکه ما زردی های مختلفی داریم که تأثیر مستقیم روی رنگ لاشه میگذاره. خب این کیفیته، یعنی اون رنگ از اون رنگ طبیعی خودش خارج هست. یا برخی از بیماری هستن که رنگ گوش رو چه در طیور چه در دام قرمز میکنن، حالا لاشه این دام یا تبدار بوده یا قبلا دچار بیماری بوده که لاشش در فرایند کشتار خودش رو قرمز نشون میده. و یا دیگر مواردی که حالا خیلی میشه بهش اشاره کرد. ببینید بس خیلی بحث مهمی است آقای دکتر. یعنی وقتی ما ورود میکنیم به بحث های بیماری های مشترک بین انسان و دام، یکیش رو خودتون فرمودید، مثلا اگر یک متخصصی در دام در عرض کنم کشتارگاه نباشد، همون بیماری هاری که فرمودید ممکنه بره در خط کشتار و کشتار بشه. خب این بیماری یک بیماری بسیار خطرناکی است. و یا آنفولانزایی که عرض کردم خدمتون، و یا ما بیماری های دیگه ای داریم که قبل از این که دامی بیاد در کشتارگاه در سطح فارم تشخیص داده شده و میاد در کشتارگاه و در زمان خاصی کشتار میشه که دیگر مسئولات خروجی از کشتارگاه رو تحت شعاع قرار نده. دامی که در فرایند تست سل یا بروسلوز دام بیمار یا رکتور تشخیص داده شده، قانون مشخص کرده که باید بعد از کشتار، کشتار عادی کشتار بشه و نظارت بشه و بعد از کشتار هم خط کشتار ضد عفونی بشه. خب نظارت بر این موارد جزء وظایف مسئول فنی و دستیاران اون هست. یا مثلا در فرایند بسته‌بندی مثلا ماهی، ببینید شاید مردم خیلی این رو نشنیده باشن نبدونن، ما یک بیماری داریم در مثلا ماهیان سردابی به اسم استرپتوکوکوزیس. یک بیماری مشترک است که حتی قبل از این که ماهی در یک مرکز بسته‌بندی بخواد گواهی هم بگیره جلوش گرفته میشه، و یا احیانا اگر بیاد در یک مرکز بسته‌بندی مسئول فنی اون رو تشخیص میده و از چرخه مصرف خارج میکنه. خب اینها ببینید هم رو کیفیته و هم رو عرض کنم خدمتون اون موارد بیماریزایی که
سلامت
محصول و اون چیزی که دیگه مردم حالا معمولا شنیدن. یا ببینید در الان ما فصل تابستان هستیم دیگه، یک بیماری خطرناکی به اسم CCHF وجود داره که از طریق کنه ها هم میتونه دام رو انسان رو به صورت مستقیم آلوده بکنه و باعث بیماری بشه، و همین که عامل بیماری زا که یک ویروس هست رو به دام منتقل کنه، اما این دام هیچ علائم ظاهری مشخصی نداره، اما در فرایند کشتار لاشه استثاری در کشتارگاه 24 ساعت و یا بعضاً 48 ساعت در بیشتر نگهداری میشه که پیهاش گوشت به سمت اسیدی شدن بره، جمود نشیطه‌ای بشه و در نهایت عامل بیماریزا در با حضور مسئول فنی و نظارتی که میکنه پس از این 24 ساعت خود به خود از بین میره. اگر این فرایند انجام نشه، خب ما یک دام بیماری که هیچ علائم ظاهری هم نداشته سر سفره مردم گوشتش رو بردیم. و یا در مورد شیر عرض کردم، ببینید خب شیر از دامداری که استحصال میشه تا برسه به یک کارخونه تولید محصولات لبنی، هم در زمانی که در گاوداری هست و یا گوسفندداری یا حالا جایی که این شیر استحصال میشه باید نظارت بشه که اون بیماری ها و یا داروها، حتی چون میدونید که داروها دوره پریز از مصرف دارن، بعضی هاشون این دوره پریز از مصرف خیلی هم طولانی هست، مثلا 20 روز 15 روز بعضا 30 روز هست. خب حتما یه ناظری باید باشه که اجازه نده این شیر بیاد در فرایند حمل و نقل به کارخونه منتقل بشه. و یا اینکه همکاری که ما با دوستانمون در علوم پزشکی داریم در کارخانه لبنی، خب این آزمایش میشه اون شیر، هم بار میکروبیش مشخص میشه، هم سوماتیک سلیش که ناشی از ممکنه بیماری های مختلفی در دامداری باشه ارزیابی میشه، و اون شیری که قابلیت بردن سر سفره مردم رو داره پذیرش میشه و اون شیر بیکفیتی رو قبول نمی کنن. بعد از اونم وقتی هم وارد کارخونه میشه، دوستان ما در علوم پزشکی نظارت میکنن بر فرایند پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون و اینکه خط اون خود خط تولید سلامت رو داشته باشه که بیماری رو منتقل بکن نکنه.
این در واقع یه مراحلی هست الان هر چقدر که شما در مقاطع مختلف و فرایندهای مختلف داری توضیح می‌فرمایید، می‌بینیم که توسط سازمان‌های مختلف به همکاری همدیگه از زمانی که مثلا در ارتباط با شیر در مراکز جمع‌آوری و مسئولین فنی دامپزشکی حضور دارن تا موقعی که می‌سپرن کار رو به مسئولین فنی و بازرسان بهداشتی وزارت بهداشت نه. تا زمانی که بخواد بیا توضیح بشه و در واقع در مغازه یا به بالاخره در منزل شما مصرفش، یک فرایند طولانی هست این مورد بازرسی مرحله به مرحله و با جزئیات بسیار فراوان. بعد جالبه آقای دکتر ما ببینیم که در فضای مجازی سالهای گذشته چه شایعاتی در ارتباط با شیر و اینکه حالا دارم توش چی میریزن چی نمیریزن، یه مسائل اینچنینی مطرح میشه که خب کاملا نشان از کم آگاهی و یا عدم آگاهی انتشار دهندگان چون این اخبار بیپای و اساسی نسبت به مراحل نظارتی و بازرسی بهداشتی چون این مسئله در کشور وجود داره. بله میفرمایید.
بله مثلا در مورد شیر که فرمودید حدود نزدیک 15-16 مورد هست که یکی بخواد در شیری که میخواد به یه جایی برسونه تقلب بکنه. ببینید اینها همش آزمایش داره آقای دکتر، اینکه آب اضافه کرده باشه، جوش شیرین اضافه کرده باشه، چربیشو گرفته باشه،
این همش بررسی میشه،
اینا دستورالعمل داره، اینکه اون مسئول فنی شیری که در همون مراکز جمع‌آوری شیری که شما فرمودید وارد میشه اینها رو اسیدیتش رو اندازه‌گیری میکنه، چربیش رو اندازه‌گیری میکنه، کیت تشخیص آنتیبیوتیک داره اون رو ارزیابی میکنه و عرض کنم خدمت شما ممکنه یه نفر هم میخواد تقلب بکنه، اینجا جلوش گرفته میشه. بعد این شیر میره تو اون کارخونه با دستگاه‌های خیلی بهتری و خیلی عرض کنم دقیق‌تری فاکتورهای دیگه ای رو هم اندازه گیری میکنن و بعد اجازه میدن که اون شیر سر سفره مردم بیاد. در مورد گوشت هم همینطور، ببینید مردم مثلا فکر میکنن که این گوشت هایی که حتی از خارج وارد میشه واقعا خیلی ساده است، در صورتی که اینجور نیستیم. از نقطه‌ای که اون کشور قراره به ایران گوشتی رو صادر بکنه، حتی از قبل از کشتار این کشتارگاهش رو ایران بررسی میکنه و این کار بر عهده بازرسان دامپزشکی، بعد نظارت های دامپزشکی، بعد اون فرایند نظارتی انجام میشه. وقتی میاد تو ایران دیگه اون میره تو جاهایی که مثلا سردخونه های نگهداری مواد خام دامی، اینجا دیگه مسئول فنی بالای سر کار هست که این با اون لیبلی که اومده آیا تطابق داره نداره، نگهداری در طول حملش چجور بوده، اینجا که اومده چه مدت میشه نگهداریش کرد، فرایند نگهداریش باید چجوری باشه، اینها همه مواردیه که بهش دقت میشه که مثلا یک زحمتی که کشیده شده از هزاران کیلومتر اون طرف دنیا محصولی وارد ایران شده هدر نده و نره و نگهداری بشه تا به دست مصرف کننده برسه.
دقیقا، یعنی بالاخره با این سازوکاری که تعریف شده در سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سایر سازمان ها و نهادها و همینطور سازمانی مثل سازمان نظام دامپزشکی که بالاخره مسئولیت نظارت بر کار مسئولین فنی رو بر عهده داره، یا انجمن هایی که در این میانه وجود دارن، کانون های صنفی که تشکیل شدن، همونطور که آقای دکتر هم فرمودند قرار هستش که در استان ها یه سری مراکزی اصلا بپردازند به مشکلات و مسائل مسئولین فنی که این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیره، بیشتر حمایت بشود تا کارشون رو بتونن بهتر انجام بدن. در نتیجه با توجه به تمام این فرآیندهایی که راجعش صحبت کردیم و شما هم شنیدید، من حیث المجروع میشه گفتش که نگرانی نباید داشته باشید از مصرف مواد غذایی که در کشور وجود داره، حالا چه فرآورده خام دامی، چه محصولات فرآوری شده، صنایع و در واقع محصولات لبنی که ما در کشورمون بسیار بسیار صنایع پیشرفته‌ای داریم از این نظر، و همینطور سایر محصولات پرتونی مثل طیور، آبزیان، اینها هم از لحاظ بیماری و از نظر سلامتی، از نظر سلامتی توسط مسئول فنی در کشاگاه های مختلف در مرکز مختلف بررسی میشه، پایش میشه، و تا مرحله نهایی که قرار هست بر سر سفره مردم بیاد توسط بازرسان مختلف وزارتخونه های مختلف، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور بررسی میشه، نظارت میشه تا شما محصول سالم مصرف کنید. کافیست شمایی که میخواید برید محصولات غذاییتون رو تهیه بکنید دقت نظر رو داشته باشید به اون موارد در شده روی محصول. اگر که حتی میخواید محصول لبنی مثلا تهیه کنید، ببینید که این تاریخ مصرفش کی هست، تاریخ مصرف رو حتما، تاریخ انقضاء اون محصول رو حتما بهش توجه بکنید و با توجه به این موارد خریدتون انجام بدید. یا اگر که میخواید مواد پروتئینی خرید کنید، خب حتما ممهور به مهر سازمان دامپزشکی باشه. دقت بکنید محصولات غذاییتون رو از مراکز معتبر و مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور تهیه بفرمایید. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر محمد اسدی که امروز در برنامه مجله دامپزشکی حضور داشتید. آقای دکتر اسدی کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و مصرف سازمان دامپزشکی به برنامه امروز مجله دامپزشکی تشریف آوردن، و مثل همیشه سپاسگزاریم از شمایی که با ما همراه بودید. برای همه شما عزیزان شنونده هر جایی که هستید تندرستی رو از خداوند متعال خواست دارم. خدا حافظ.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
و وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنمند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. امروز فرصتی فراهم شد که در کنار شما عزیزان باشم، مطالبی رو بگم که هم برای خودم میتونه یک تلنگر و به نوعی کمک کننده باشه، هم میتونه برای شما عزیزان در مواقعی که دچار یک بحران میشید خیلی خیلی کمک کننده باشه. گاهن ممکن از خودتون سوال بپرسید که وقتی یک بحران ایجاد میشه، آیا ما میتونیم به اون زندگی سابق، به اون روتین سابق، به اون نظم یا برنامه همیشگیمون برگردیم یا نه، دائما درگیر اون موضوع خواهیم بود. ببینید، به طور کلی وقتی یک بحران به وجود میاد، وقتی یک نابسامانی ایجاد میشه، نهایتا میفهمیم که بحران پایان زندگی نیست، بلکه بحران شروع دشوار از یک فصل تازه است. یعنی یک فصل از زندگی شما تموم شد با تمام خوبی‌ها، خوشی‌ها، لذت‌ها و سختی‌هاش، و حالا یک فصل تازه شروع شده که با یک بحران شروع شده. پس از اون بحران، پس از اون روزهای سخت، مدیریت درد روانی، مقابله با استراب، پس از اون سانحه، تنها روزنه نجات آدم هاست. در میان اون کرختی، اون شوک بعد از سانحه، بعد از بحران، باید راهی برای بازگشت به زندگی و جریان زندگی پیدا کرد. باید آگاهی و مهارت رو همزمان به کار بست تا قبل از ریشه دواندن و ایجاد شدن تروما، انگیزه ادامه دادن رو باز پس گرفت. بازگشت به زندگی عادی بعد از بحران نیازمند داشتن یک سری عادت‌های سالم و یک سبک زندگی سالم و شادی آوره. ما باید همیشه وقتی یک بحران ایجاد میشه، یک سری راهکارها برای بازگشت به زندگی عادی داشته باشیم. روزهای بعد از یک وضعیت اضطراری و بحرانی، احساس سراسیمگی، غم، نگرانی، سوگ یا حتی خشم رو در ما ایجاد میکنه. در کوتاه مدت طبیعیه، ولی وقتی طولانی میشه، بلند مدت میشه، دیگه این موضوع طبیعی نیست. حالا من میخوام یک سری راهکارهای ساده رو بعد از بحران بهتون پیشنهاد بدم که میتونید ازش کمک بگیرید. اولین راهکار که واقعا ارزون قیمته و هیچ هزینه ای نداره، ورزش و بازیابی سلامت جسمانیه. عزیزان، جسم و روان شما با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. جسم سالم خانه روان سالم شماست. وقتی جسمتون سالم نباشه، جسمتون به هم ریخته باشه، روان شما هم به هم میریزه. شما تلاش کنید بعد از بحران مسیر خود مراقبتی و سلامت جسمانی رو در پیش بگیرید. هر روز حداقل بین 7 تا 9 ساعت خواب شبانه با کیفیت داشته باشید. برای کاهش هورمون‌های استرس، تقویت خلق و خوتون و بالا بردن سطح انرژیتون، دست کم 1 ربع تا 30 دقیقه ورزش کنید. نکته بعدی، تلاش کنید از ورزش‌هایی که مثل ورزش‌هایی که به نوعی آرامش بخش هستن و میتونن به افکار شما نظم ببخشن، به تمرکز شما نظم ببخشن، ازشون کمک بگیرید. یک رژیم غذایی سالم برای خودتون داشته باشید. تغذیه داروی افسردگی و اضطراب بعد از بحران نیست. اما یک ارتباط تنگاتنگی بین رژیم غذایی و سلامت روان وجود داره. غذای خوب سلول‌های عصبی رو تقویت می‌کنه و به نوعی به شما کمک می‌کنه که خلق خودتون بهتر بشه. نکته بعدی، ارتباطتون با طبیعت رو قطع نکنید. به طبیعت برگردید، در طبیعت سیر و سفر داشته باشید. هرچه ارتباطتون با طبیعت و فضاهای طبیعی بیشتر باشه، آرامش شما بیشتر خواهد بود. ولی نکته مهمتر که گاهی وقتا ما ازش غافل میشیم، اون ارتباطات و تعاملاتیه که ما با دیگران داریم. تا میتونید با حس تنهاییتون مقابله کنید. ولی یه نکته اینو من به شما بگم، این که ما میگیم با حس تنهایی مقابله کنید به این معنا نیست که دیگه بچسبید به دیگران، ولکن دیگران نشید. ما میگیم زندگی خودتون رو داشته باشید، تنهایی خودتون رو داشته باشید، ولی از ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی غافل نشید. به طور کلی شما میتونید یک ارتباط هدفمند رو داشته باشید و این فعالیت‌های ارتباطی و جمعی دو تا حس ارزشمند به شما میده: یک، هدفمند بودن زندگیتون، دوم، احساس تعلق داشتن. من وقتی در یک جمعی هستم، در یک گروهی هستم، ناخودآگاه احساس تعلق دارم. این احساس تعلق حس خوبی به من میده. نکته بعدی، شکرگزاری و قدردانی نعمت‌ها. شکر نعمت رو افزون میکنه. وقتی یک بحران رو پشت سر میذارید، سالمید، تندرستید، اعضای خانوادتون در سلامتی به سر میبرن، خدا رو شکر کنید و قدردان این نعمت سلامتی باشید. شکرگزاری فرصتیه برای تمرکز روی داشته هاتون، نعمت هایی که در بحران آسیب ندیدن و هنوز در اختیار دارید. این حس قدردانی قلب رو سرشار از آرامش و شادی میکنه و زیانها رو کم اهمیت جلوه میده. شبها قبل از خواب اتفاقات خوب آن روز رو به صورت کلامی، نوشتاری، حتی حس درونی مرور کنید، با بابت تک تک اونها قدردان باشید. و نکته بعدی، یادگیری تکنیک های مقابله با استرس هست. تکنیک های مثل نفس عمیق، رها کردن عضلات و از افراد آگاه بپرسید زمانی که استرس دارم تغذیه‌ام چطور باشه، خوابم چطور باشه و تمام اینها. نکته بعدی، از اون یار مهربان غافل نشیم، کتاب و کتابخوانی. کتاب دوست خوبیه که گاهن کمک میکنه که ذهن شما متمرکز بشه و حافظتون تقویت بشه. از خاطره نویسی غافل نشید. خاطره نویسی کمک میکنه که تخطی هیجانات در شما اتفاق بیفته و داشتن اون روتین روزانه برای حس کنترل بیشتر. مثلا به عنوان مثال، شما روتین هر روزتون چطوریه؟ صبح چه ساعتی بیدار شم؟ صبحانه چه ساعتی؟ نهار رو چطور؟ شب چطور بیرون رفتن؟ همه اینها میتونه کمک کننده باشه. نکته بعدی، بعد از بحران مصرف اخبار و مصرف رسانه اطلاعاتیتون رو مدیریت کنید. اخبار رو نه بیخیال بشید، نه خیلی درگیرش بشید. به طور کلی به هر خبری واکنش ندید. از همه مهمتر، مثبت اندیش باشید و امیدوار. این مثبت اندیشی به نوعی به افکارتون سر و سامون میده و انگیزتون رو بالا میبره. و اگر یک زمانی حس کردید با وجود این راهکارها نمیتونید به خودتون آرامش بدید، اینجا نشون میده که نیازمند مراجعه به یک روانشناس یا متخصص هستید که در این حوزه کار میکنه. خیلی خوشحال شدیم که این فرصت فراهم شد که راجع به برگشت به زندگی بعد از بحران صحبت کنیم، چون گاهن برای ما اتفاق میفته و میتونه خیلی خیلی آموزنده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
تا تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر